ساعت 21 این صدای رادیو فردا است. مقام‌های روسیه به شهروندان این کشور در مورد برپایی تظاهرات ضد جنگ هشدار دادند. رهبران فرانسه و بریتانیا می‌گویند روسیه هزینه‌های سنگینی به دلیل آغاز جنگ پرداخت خواهد کرد. و یک نماینده سابق مجلس می‌گوید صدا و سیما اخبار جنگ اوکراین را مانند یکی از مستعمرات روسیه گزارش می‌کند. با درود فراوان، من فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. مقام‌های روسیه روز پنجشنبه به شهروندان این کشور هشدار دادند که از هر گونه اجتماع و اعتراض به جنگی که ولادیمیر پوتین علیه اوکراین به راه انداخته است خودداری کنند. این هشدار در پی آن صادر می‌شود که الکسی ناولنی، فعال سیاسی ضد پوتین، روز پنجشنبه در ویدیویی از داخل زندان اعلام کرد مخالف جنگ بین روسیه و اوکراین است. به گفته الکسی ناوالنی، این جنگ برای سرپوش گذاشتن بر دزدی از مردم روسیه و انحراف توجهات از مشکلاتی است که در درون روسیه وجود دارد. شهروندان روسیه در برخی شبکه‌های اجتماعی خواستار حضور مردم در خیابان‌ها و برپایی تظاهرات ضد جنگ شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک گروه ناظر حقوق بشر در روسیه اعلام کرده که تاکنون 27 نفر در نقاط مختلف این کشور به دلیل تلاش در برپایی تظاهرات ضد جنگ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. رهبران فرانسه و بریتانیا ساعتی پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین با محکوم کردن این اقدام نسبت به پیامدهای شدید آن برای مسکو هشدار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حمله روسیه به اوکراین را بازگشت به گذشته در تاریخ اروپا دانست و گفت این اقدام پیامدهای عمیق و گسترده‌ای برای این قاره خواهد داشت. او گفت روسیه بهای سنگینی برای این حمله خواهد پرداخت. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفت کشورش نسبت به جنگی که به گفته او ولادیمیر پوتین در اروپا آغاز کرده بی تفاوت نیست و به شیوه های مختلف با آن واکنش نشان خواهد داد. او گفت روسیه به کشوری دوست بدون دلیل روشن و موجهی حمله کرده است. او از اعمال شدیدترین تحریم ها علیه حکومت روسیه خبر داد. در ایران علی مطهری نماینده سابق تهران در مجلس از رفتار صداوسیمای حکومتی ایران در قبال تحولات اوکراین انتقاد کرده و میگوید صدا و سیما اخبار را مانند یکی از مستعمرات روسیه گزارش میکند. علی مطهری در یک پیام توییتری خواستار شده که حکومت ایران از خود استقلال نشان داده و تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کند. این فعال سیاسی در ادامه با یادآوری جدا شدن گرجستان و آذربایجان و ارمنستان از ایران توسط روسیه خواستار شده که حمایت شوروی از صدام در حمله به ایران همواره در یادها باقی بماند. این اظهارات در حالی بیان می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتر ابراز عقیده کرد که بحران اوکراین ریشه در اقدامات به گفته او تحریک آمیز ناتو دارد. ساعت 21:04 است. در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش. حمله روسیه به خاک اوکراین جنب و جوش و بحث‌های تازه‌ای را در میان کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌های فراگیر علیه دستگاه رهبری روسیه برانگیخته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
به دنبال حمله روسیه به اوکراین، پیمان نظامی ناتو ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد پیش از ظهر پنجشنبه یک همایش اضطراری با حضور 30 تن از سفیران کشورهای عضو ناتو در شهر بروکسل برپا کرده. دبیر کل پیمان نظامی ناتو در اولین واکنش خود به پیامدهای سنگین حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد و گفت این اقدام پوتین امنیت اروپا را تهدید می‌کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان تهاجم به اوکراین را روزهای سیاه و وحشتناک برای اروپا خواند و گفت حمله روسیه به اوکراین نقض آشکار قوانین جهانی است و همچنین توجیه ناپذیر است. صدر اعظم آلمان همزمان در تماس تلفنی با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همبستگی تام و تمام کشورش از اوکراین را اعلام داشت. علاوه بر همایش امروز پیمان نظامی ناتو، ساعت 20 روز پنجشنبه به وقت اروپای مرکزی هم اجلاس سران 27 کشور اروپایی در بروکسل تشکیل می شود و در آن ضمن رایزنی درباره حمله روسیه به اوکراین قرار است درباره تحریم های سنگین بعدی اتحادیه اروپا علیه روسیه هم تصمیم گیری شود. به گفته خانم اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، تحریم های تازه مانع از دسترسی بانک های روسی به بازارهای مالی اروپا می شود و همزمان دارایی های روسیه در اتحادیه اروپا نیز مسدود می شود. اینها تنها بخشی از بسته تحریمی اروپا علیه روسیه است. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز بامداد پنجشنبه در توییتی نوشت او تجاوز غیر موجه گسترده روسیه به اوکراین را محکوم میکند و سپس یادآور شد G7 و یا گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان روز پنجشنبه در مورد گامهای بعدی علیه اقدامهای غیرقانونی روسیه و در حمایت اوکراین تصمیم گرفته میشود. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و گفت این حمله جان میلیون ها شهروند اوکراین را به خطر می اندازد. تهاجمی که جریان دارد به گفته این سازمان اروپایی در واقع پایمال کردن جدی نه تنها قوانین بین المللی بلکه تعهدات روسیه است. این سازمان اروپایی آنگاه خواهان توقف فوری همه فعالیت‌های نظامی علیه اوکراین شد. در این میان پیش از حمله روسیه به اوکراین، آمریکا اعلام کرد 12 فروند هواپیمای جنگی رادارگوریز به پایگاه هوایی آیفل در غرب آلمان فرستاده. این اقدام برای تقویت توان نظامی کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در شرق اروپا انجام گرفته. در ادامه این گونه حرکت‌ها، آمریکا همچنین 6 فروند هواپیمای سوخت‌رسان به پایگاه بزرگ رامشتاین در آلمان نیز منتقل کرده. سوای اینها در اقدامی دیگر در برابر آنچه که توسعه طلبی روسیه گفته شده، آمریکا 4500 نظامی دیگر هم به لهستان اعزام می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 21:08:30 است. به رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر به گفته یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بانکای کشور پولی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید ندارند. عباس آرگون روز پنجشنبه به خبرگزاری اسنا گفت که دلیل نبود پول در بانکها افزایش قابل توجه هزینه بانکها در حوزه‌های مختلف است. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان در لندن، ساعتی پیش از ابتدا از او پرسیدم که به رغم حجم بالای نقدینگی چرا بانکهای ایران با مشکل پرداخت وام مواجهند؟
به لحاظ موجودی پول و نقدینگی این حرف بی‌ربطه، برای اینکه میزان پسنداز مردم در نزد بانک‌ها از 3500 تریلیون تومان بالاتر و میزان نقدینگی از 4500 تریلیون تومان بالاتره. ولی مواردی وجود داره که این قضیه رو توجیه میکنه. ببینید، بانک‌ها مؤسساتی هستند که باید سود خودشون رو از مابعد تفاوت بهره‌ای که میگیرند و اون بهره پسنداز کنند نمیپردازند تامین کنند. این امر در شرایطی که تورم 40% 45% و سودی که بانک ها دریافت میکنن از 15% تا 22% عملا معکوس میشه. بانک ها نمیتونن این کارو بکنن. در نتیجه اینها وارد قراردادهایی میشن با صاحب کسب و کار و عملا چون بازار هم بازار رکودی است، بسیاری از این صاحبان کسب و کار ورشکسته میشن، به طور که آخرین آمار رسمی نشون میده 2400 بنگاه عملا در گیر ورشکسته شدن بانک ها قرار دارن و بانک ها وقتی اینا نمیتونند بدهی های خودشون رو اونا تادیه کنند بپردازن، اینا رو مصادره میکنند، اختیار میگیرند. تعداد این تا 1800 رسیده، تعداد این مؤسسات مصادره شده و بانک ها وقتی اینا رو میگیرند چون خودشون توان اداره کردن اون مؤسسه کسب و کار و تولید رو ندارن، خیلی از اینا تعطیل میشن و در نتیجه اقتصاد کشور میخوابه.
یک پژوهشگر حوزه بانکداری گفته که نبود اقتدار لازم برای بانک مرکزی در مقابله با این بانک ها بزرگترین اشکال نظام بانکی است. با این تفاصیل چگونه است که بانک مرکزی تا به حال هیچ گونه اقدامی در این مورد نکرده؟
ببینید این سخن درسته ولی مورد اطلاقش اینجا نیست. یعنی بانک مرکزی نمیتونه سپرده های رسمی رو که در برابر پسندازها بانک ها باید در نزد بانک مرکزی بگذارن جمع آوری کنه، زورش نمیرسه. دلیل اون هم باز همون مسئله ایست که عرض کردم، برای اینکه وقتی بانک پول رو به بانک مرکزی برنمیگردونه میتونه این رو با نرخ بازاری به وام گیرندگان بده، در حالی که اگر به بانک مرکزی برنگردونه نرخ کمتری رو به بانک مرکزی باید بده. به این ترتیب اونا بانک مرکزی در اون زمینه ها توان نداره، به طور که بدهی بانک ها از 120 هزار میلیارد تومان گذشته به بانک مرکزی. اما فرض کنید که بانک مرکزی اقتدار داشت، میخواست چیکار کنه؟ میخواست امر کنه به بانک ها که شما پول رو با بهره 20% بگیرید از پس انداز کننده، به ازای تورم 40% با بهره مثلا 20% 15% به وام گیرنده بپردازید. عملا حکم ورشکستگی بانک هاست. به این ترتیب مشکل اساسی در اونجاست. نرخ تورم بسیار بالاتر است از نرخ سودی که پس انداز کنند نمیگیره یا بانک ها از سرمایه گذارها میگیرن.
همونطوری که اشاره کردین آقای منصور، با احتساب همین مسائل دین و همین که بانک ها توانایی پرداخت وام به شرکت ها و افراد برای ایجاد کار و تولید در کشور رو ندارند که یکی از راه های درآمد بانک هاست، در واقع با این تفاصیل بانک های ایران چطور میتونن به حیاتشون ادامه بدن؟
ببینید بانکداری ایران 1001 مسئله داره. در این حال بانکداری ایران در دست گروه های مافیایی هم هست. از این قضایا بگذاریم، مشکل در این زمینه اینه که ببینید از یک سو این نرخ تورم و اون نرخ سود به اصطلاح وجود داره، از سوی دیگر دولت تسهیلات تکلیفی رو به بانک تحمیل میکنه که به این مؤسسات با این نرخ بسیار پایین وام بدید که عملا بانک به ورشکسته نمیکشونه. از سوی دیگر وقتی اونا نمیتونن وام رو بپردازن، دولت میاد استمهال میکند، یعنی مهلت بازپرداخت رو ترمیم میکنه، بالاتر میبره، در نتیجه نظام بانکداری رو در برابر مشکل بسیار جدی قرار میده. تا این مسائل در نظام مالی کشور، نظام پولی کشور حل نشه، راهی دستوری برای حل مسائل وجود نداره. یعنی هیچ بانک مرکزی نمیتونه به بانکهای تجاری دستور بده که شما وقتی تورم 40% نرخ بهره 20% بگیرید از وام گیرنده.
ارزیابی حسن منصور اقتصاددان در لندن را میشنیدیم درباره اینکه چرا بانک‌های ایران به رغم حجم بالای نقدینگی با مشکل پرداخت وام مواجهند. ساعت 21:14 است. در اینجا میپرسیم به یک خبر دیگر در مورد اوکراین. بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان به دلیل حمله روسیه به اوکراین با کاهش ارزش قابل توجه روبرو شدند. همزمان قیمت نفت و طلا نیز افزایش یافت. صبح روز پنجشنبه بازارهای سهام در شرق آسیا با کاهشی در حدود 3% مواجه شدند. بازارهای مالی اروپا هم در آغاز فعالیت کاهشی مشابه دارند. قیمت نفت برنت نیز از $100 فراتر رفت و قیمت هر اونس طلا هم از $1940 بیشتر شد. ارزش دلار آمریکا هم در برابر یورو تقویت شده است. ارزش روبل واحد پول روبل واحد پول روسیه در معاملات بین المللی 9% کاهش یافته است. این بود گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.